بسم الله الرحمن الرحیم. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین. گروه دوم در قیامت اصحاب الیمینند. اصحاب الیمین بعد از سابقان و بعد از مقربان، یعنی سابقان و مقربان که یه گروه هن. بعد از مقربان در رتبه دوم، مثل همون بهشت دو طبقه‌ای که در سوره رحمان توصیف کرد. فی صدر مخضود. خب راجب مقربون فرموده بود فی جنات نعیم. ببینید فی جنات نعیم، اینجا میگه که فی صدر مخضود. در خود سوره رحمان هم اگه یادتون باشه میگفت ذوات افنان، بهشت بالایی. این یکی چی؟ مدهامتان. این مدهامتان مال صدر مخضوده، اون ذوات افنان جنات نعیمه. یعنی یکی باغهایی که توی زندگی میکنن، این باغها باغ شجرات مثمر، درختان میوه است، انواع میوه ها، درختانی از انواع میوه ها توی این باغ ها هست. این یه جوره. یه طبقه بعدیش باغ های خیلی خوش آب و هوا، پرسایه، با تراوت، از درختان سدر که خار نداره، سایه گسترده داره، انبوه. اما این که بگیم تمام شجرها، در واقع اشجار و درختان این باغ ها درختان میوه مثمره، نه اینطوری نیست. فی سدر مخضود و طلح منضود. طلح بزرگ متراکم. بعضی ها طلح را درخت موز هم گفتن، درختانی که با برگهای پهن روی هم آمده. طلح منضود برگهایی که روی هم چیده شده متراکم به این حالت. حالا درخت نخل مصداقش مثلا، یا درختی مثل موز میتونه مصداقش باشه، درختانی که برگهای پهن رو هم دارن. و طلح منضود و ظل ممدود، سایه‌ای گسترده. و ماء مسکوب، آبی ریزان. و فاکهت کثیره، و میوه فراوان. ببینید میوه اونجا فراوانه، نه درختانش. درختان میوه لزومن تو جنات اینا پر از درختان میوه نیست، اما میوه فراوانه. فرقهایی وجود داره، این فرقها لا ریزکاریایی داره. لا مقطوعت ولا ممنوعه، میوه هایی که در اختیار اینها هست، این نه مقطوع است نه ممنوع است، یعنی نه تموم میشه نه کسی رو از دست دادن به این میوه ها چه میکنن؟ منع میکنن. و فرش مرفوعه، بسترهایی برافراشته. فرش جمع فراشه، فراش معنی بستره. بسترهای برافراشته منظور همسرانیست عالی شأن، عالی منزلت. یعنی اینا از بسترهای بسیار خوشایند و آرام بخش و با عظمت و با عزتی برخوردارن. فرش مرفوعه. انا انشأناهن انشاء، همسرانی که ما اونها رو به وجود آوردیم. چه به وجود آوردنی؟ یعنی تعریف میکنه خدا که اینا رو یه طوری خلق کردم که چه خلق کردنی اینطور. فجعلناهن ابکارا، و این همسران را باکره قرار دادیم. عربن اترابا، همسرانی جوان و همکفع خودشون، جوان و همردیف خودشون. عربن اترابا. لأصحاب الیمین، همه اینها متعلق به اصحاب الیمین است، که اصحاب الیمین ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین. گروهی از اصحاب الیمین از گذشتگانند و گروهی هم از اصحاب الیمین از آیندگانند. پس دومین طبقه بهشت متعلق شد به اصحاب الیمین. اگر مقایسه بکنید در تمام مواردش با بهشتی که خدا برای مقربان توصیف کرد، لولش فرق میکنه، سطح مباحث فرق میکنه. همون نعمت هاست، در یه درجه ای نازلتر از اون چه که مقربان بهش دسترسی دارن. بعد میفرماید و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال. شمال به معنی مقابل یمینه، به معنی چپ. اصحاب الشمال میگه یعنی اونایی که نامه عمل دست چپشون داده شده میشن اصحاب الشمال. چه دانی که اصحاب الشمال کیا هستن؟ فی سموم و حمیم، اینا در زندگی میکنن در سموم و حمیم. سموم هوای داغ و آتشینه، حمیم آب داغ و جوشانه، فی سموم و حمیم، یعنی نه در هوای آزادی، هوای داغ آتشین، و نه در آب گوارایی، آب آتشین جوشان. و ظل سایه دارن البته، ولیکن من یحموم، سایه ای از یحموم. یحموم چیه؟ یحموم این بخارات و خاکسترهای ناشی از سوختنها تو جهنم که یه ابری درست میکنه در فضای جهنم، انگار بالای سر جهنمیان رو باز یک توده ای از بخارات، خاکسترهایی که پر از حرارته گرفته، زیر سایه یحمومند، میسوزونه زیر خودش رو. لا باردن ولا کریم، نه خنکه و نه گوارا. منطقه زیست اصحاب الشمال اینه. ببینید حالا چرا اصحاب الشمال گرفتار این وضعیتند؟ توضیح میده، انهم کانوا قبل ذالک مترفین. مشکل اصحاب الشمال این بوده که قبل از اینکه در قیامت محشور بشن تو دنیا که بودن مترف بودند. مترف ما اگر بخوایم به ادبیات امروز معنیش کنیم میشه مرفه بی درد، یعنی آدمی که غرق نعمت است ولی از نعمتهای خودش نسبت به نعمتهایی که داره، برخورداریهایی که داره، نگاه مسئولانه نداره، احساس مسئولیت نمی کنه. به این میگن مترف. انهم کانوا قبل ذالک مترفین، یعنی تو رفاه، تو ناز و نعمت، اما بی دغدغه، بی خیال، بی آر، بدون اینکه اهمیت به مسائل جامعهش بخواد بده. آقا تو جامعه فقیر داریم، گرفتار داریم، مشکل ازدواج داریم، اشتغال داریم، مشکل نمیدونم سیاسی داریم، فرهنگی داریم، اخلاقی داریم، براش مهم نیست. مهم اینه که خودش خوشه، خودش راحته، آسایش و آرامشش فراهمه، تموم شد. بقیه هم خودشون میدونن. و کانوا یصرون علی الحنث العظیم، و اینها در دنیا که بودند اصرار میورزیدند. کانوا یصرون یعنی پیوسته اصرار میورزیدند، علی الحنث العظیم، بر پیمان شکنی بزرگ. پیمان شکنی بزرگ، ان شرکه لظلم عظیم، یعنی پیمان بندگی را می شکستن. در دنیا که بودن غرق در ناز و نعمت و رفاه ولی پیمان شکن، پیمان بندگی را می شکستند. و کانوا یقولون، و پیوسته می گفتند، اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. در دنیا که بودن پیوسته می گفتن این سوال، آیا اذا متنا، اون وقتی که ما بمیریم، و کنا ترابا و خاک بشویم، و عظاما و چند تا تیک استخوان بشویم، آیا انا ما لمبعوثون، قطعا مبعوث می شویم. یعنی می خواستن استبعاد کنن، بگن آیا اون وقتی که ما بمیریم، دفنمون کنن، خاک بشیم، استخوان بشیم، آیا ما دو مرتبه بناس مبعوث بشویم، از قبرمون برانگیخته بشویم؟ حالا ما هیچی. او آب ا اوازم سواله. ببین ا اینا سواله، این سه تا همزه سوالن. ا آیا و آباؤنا الاولون، یعنی پدران قبل از ما هم، حالا ما که هیچ، باباهامون که حتی اثر استخونشون هم باقی نمونده، اونها قرار از قبر دو مرتبه بلند شن؟ آقا ما 100 سال پیش یه پدر بزرگی داشتیم، دفنش کردیم، الان استخوناش هم نیست، شما میخوای بگی اون قرار زنده بشه؟ اینجوری میخندن، مسخره میکنن. یعنی ببینید داره ریشهشو میگه، میگه اگر اینا میبینید بر پیمان بندگی وفادار نیستند، پیمان بندگی را میشکنند، این پیمان شکنی ریشه در این داره که باور نمیکنند یه روز قرار بعد مرگ دو مرتبه زنده بشوند، مبعوث بشوند. دقیقاً معاد جسمانی را قبول ندارن. یعنی دقیقاً مسئله اینا اینه که این تراب و عظام، این بدن پوسیده چطور میخواد دو مرتبه چی بشه؟ احیا بشه و مورد بازخواست، مثلا خدا بیاد شلاقش بزنه یا آتیشش بزنه یا بهش جایزه بده یا بهش ببره یا هر کاری بخواد بکنه. اینو نمیخوان بپذیرن. اگر کسی توانست به هر دلیل به هر شکلی معاد جسمانی را انکار بکنه، دیگه اون یکی چیزا را هر چقدر هم بخواد اقرار بکنه مسئله مهمی دیگه نیست انگار برای بشر. بشر الان شما نگاه کنید ته ذهن خود ما آدما در قبول یا انکار بهشت و جهنم اینی که ما با همین جسممون اونجا هستیم، یعنی این برامون مهمه، چون جسم تو درک ما انسان‌ها جسم پایه است. اشاره کردم بله؟ نه من نمیخوام این حرف رو بزنم، من نمیخوام بگم معاد روحانی را قبول داشتن، میخوام بگم تأکید و در انکار معاد جسمانی بردن. این نشون میده که خیلی مسئله اول اصل برگشتن نبوده، مسئله اول اینجوری برگشتنه براشون، یعنی این که من همین آدم بنا باشه دو مرتبه برگردم و حساب کتاب پس بدم. الان شما نگاه بکنید، من یک برای اینکه تشبیهی بکنم، حالا اشاره‌ای، اگر به ما بگن آقا بهشت و جهنم کلن خواب دیدنه، یه چیزی مثل خواب دیدنه، رویاهای شما شب میخوابید، یه شب خواب خوب میبینید، میبینید رفتید یه باقی مثلا خوش آب و هواست، بعد نهر داره، میوه داره، همه چی هست و کیف میکنید و اینا، یه شب ممکنه خواب بد ببینید، یکی دنبالتون کرده، یکی داره میخواد با شما رو بکشه، نمیدونم کسی تون مرده، همه چی به هم ریخته است، ناراحتید. خب خود خواب دیدن بله یک سهمی از آرامش و ناآرامی توش هست، اما وقتی که از خواب بیدار میشید با واقعیت روبرو میشید، اون موقع نفسی میکشید میگید همش چی بود؟ خواب بود. و چقدر فرق بین زندگی واقعی و اون چیزایی که تو عالم خواب شما باهاش روبرو هستید. مسئله معاد جسمانی بودن نبودنش اینه، تعلق داریم به جسدمون، لذا اگر کسی که داره خواب میبینه، مثلا دانشمندا بیان جسمش رو تو اون لحظاتی که خواب خوب میبینه یا تو اون لحظاتی که خواب بد میبینه، بیان مثلا مغزش رو، نوار مغزش رو بگیرن، احوالات قلبش رو بگیرن، احوالات جسمش رو بگیرن، همه متغیره. خب بالاخره پس یه تعلقی به جسم داریم. بنده حداقل تجربه ای از لذت و درد روح جدا از جسم ندارم، هنوز نمردم. بنده اینطوری میفهمم که خود خدا که این همه اصرار داره سر جسم، من که نمیخوام رو جسم تعصب بورزم، اینا اعضا متنا و کنا ترابن و عظامن اعنا لمبعوثون، سوال داره میکنه از این که این جسم خاک شده، این استخوانها دو مرتبه مبعوث میشه، سوالش از اینه. تو کل قرآن شما بگردید عمده دعوای منکران معاد سر جسمانیتشه. حالا بنده آیا میخوام ادعا کنم یعنی روحانیتش رو قبول داشتن؟ نه، ممکنه نداشتن، ممکنم داشته باشن، اما حتی اگر کسی بگه من معاد روحانی رو قبول دارم جسمانی رو قبول ندارم، باز از نظر قرآن منکر معاده. معاد یعنی برگشتن جسم، یعنی جسمی که از بین رفت دو مرتبه بازسازی میشود، این مفهوم معاده، ولی معاد نیست، بهش میگیم ادامه. کلمه معاد از عوده، عود یعنی چی؟ بازگشتن، یعنی چیزی رفته بر میگرده. خب اون رجوعه، اون نمیگیم معاد. باشه، میدونم معاد یعنی به سوی خدا برگشتن، خیلی خوب اونم بگیریم، بازم حرف من که عوض نمیشه، حرف قرآن در اصرار بر جسمانیت معاد سر جاشه، درسته؟ اینو انکار میکنید؟ تموم شد دیگه، بحث همینه. من نمیدونم دیگه بعد از حرف خدا اثبات چی زمان میبره. من نمیدونم. حالا هر کس بالاخره، هر کسی اگر حجت داره برای این که نیست، راه خودشو میره، ولی این از تصریحات قرآنه. مگر بگیم نعوذ بالله خدا دروغگوه، اون یه بحث دیگه است. هر کی معتقد به این باشه که خدا راستگوه، خدا تو چرا رو استخون بحث میکنی؟ خب بابا بگو آقا شما وقتی میمیرید زندگی شما تمام نمیشود، روحتون لذت میبرد. خب این گفتنش سخته، مثلا فلاسفه بلدن بگن خدا بلد نیست بگه، بابا گفتنش که آسونه. خب بگو آقا شما با مرگ جسم شما میمیرد و الا روح شما بگید زنده میماند، تموم میشه دیگه. ما میفهمیم که آقا با مرگ پوست اندازیه، جسممون میره، روحمون ادامه میده. این همه اصرار، این که جسمتو برمیگردونم، استخوناتو درست میکنم، حتی آخر این سوره میگه وربلنا مثلا و نسیه خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره. تصریحه، یه چیز دو پهلویی نیست که بگیم آقا این دو پهلوه، یه طرفش ممکنه این باشه، شاید هم استخوان منظورش اینه، استخوان معلومه، یحییها معلومه، نمیدونم زربلنا مثلا و نسیه خلقه معلومه، همه اینا واضحه. به نظر من اینجا این مطلب رو میخواستم بگم که این که میگه کانو یقولونه، نمیگه اینا میگفتند که ما با مرگ تمام میشویم، اینا میگفتند که آیا بعد از اینکه مردیم و خاک شدیم و استخوان شدیم، آیا ما دوباره مبعوث میشویم، از قبرهامون برانگیخته میشویم، آیا پدران گذشته ما قرار از قبرهاشون بیرون بیان مبعوث بشوند؟ سوال میکنن به این صورت. قل ان الاولین والآخرین، در جواب اونها بگو همانا گذشتگان و آیندگان، همه گذشتگان و آیندگان، لمجموعون، همه جمع خواهند بود، الا میقات یوم معلوم، در اون مقصد، در اون میقات، میقات یعنی وقت تعیین شده، در اون وقت تعیین شده ای که در روز معلوم وجود دارد، همه لمجموعون الى میقات یوم معلوم، یعنی بالاخره هر کی هر وقتی به دنیا آمده، هر وقتی مرده، تو اون وعدگاهی که قرار حساب و کتاب انجام بشه، همه چی هن اونجا؟ همه جمعند، لمجموعون الى میقات یوم معلوم. این رو در جواب به چه سوالی میگه؟ سوال اینه اینا لمبعوثون او آباؤنال اولون، آیا ما مبعوث میشیم بعد از اینکه مردیم، بعد از اینکه تراب شدیم، عظام شدیم؟ میخواد بگه شما که جای خود دارد، پدرانتون که جای خود دارد، اولین و آخرین، گذشتگان و آیندگان، همه و همه جمع میشن. یعنی چگونه جمع میشن؟ یعنی که جسم هاشون برمیگردد، روح به جسمشون دو مرتبه ملحق میشود، انسان میشه همون انسان، و در یوم معلوم جمع میشه. یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، به این نکته در سوره طارق توجه داده بودم، ولی بد نیست که در این سوره هم بهش توجه بکنیم. ببینید توی مسئله بازگشت جسم شبهات فراوان مطرح شده. آقا بالاخره جسم فرض کنید مواد این جسم در طول حیات انسان بارها تغییر میکنه، کدوم قسمت، یعنی کدوم سن و سالمون خواهد بود، کدوم مواد خواهد بود، نمیدانم، بلکه مواد تداخل پیدا کرد. یه بار گفتم تو این کلاس، مثلا فرض کنید اون عناصر چشم این آدم یه روزی شد عناصر کلیه اون آدم، عناصر کلیه او شد نمیدانم عناصر قلب او، فردا بلند میشن این میگه کلیه منو بده، اون میگه چشم منو بده، اون میگه قلب منه، با هم دعواشون میشه، معلوم نیست کدوم مال کیه، بعد اوضاع به هم میریزه، همه تداخل از این حرفا خیلی زدن. ولی این مطلب رو به زیبایی حل کرده امام صادق علیه السلام، روشن کرده، و خیلی از مسائل علمی امروز حالا به یه معنایی میشه گفت هماهنگ با فرمایشاتی که حضرت فرمودن. حالا ما تطبیق نمیدیم ولی میگیم هماهنگه. ببینید هر حضرت میگه آدم ها که میمیرن در قبرشون به خاک تبدیل میشن، ولی که از هر انسانی آثاری باقی میماند که اون آثار دیگه با چیزی ترکیب نمیشه. حالا ظاهرا اگه اشتباه نکنم تو روایت آمده باشه کرمانند، یعنی از نظر شکل و شمایل ظاهری. و در روز قیامت وقتی که خداوند دستور میده بارانی میباره، 40 سال گفته شده در روایات بارانی میبارد، این ذراتی که از آدمها باقی مونده در زمین، اینا چی میشن؟ فعال میشن و از خاک اطرافشون جسم انسان رو چه میکنن؟ بازسازی میکنن. این در واقع الگوی جسمه. الگوی جسم در ادبیات علمی امروز بهش میگن دی ان ای. خب هر جسمی یه دی ان ای داره، ژن هایی هم روش مستقره، الگوی جسم اون آدم اینه. اون چیزی که یک جسم را یک جسم میکنه، یک آدم را از کودکی زمانی که نوزاد بوده تا زمانی که 80-90 سالش بشه، این همون آدمه، با اینکه در طول این سالها بارها بارها سلولهای او چی شدن؟ مردن و جایگزین شدن. میگن هر 7 سال یک مرتبه تقریبا تمام سلولها به غیر از سلولهای عصبی چی میشه؟ جایگزین میشه، یعنی جاشو به سلولهای جدید میده. ولی هیچ وقت نمیایم بگیم این آدم اگر 8 سال پیش یک کسی رو کشته، شما سال نهم نمیتونی اعدامش کنی، بگی جسم 8 سال پیشش یه جسم دیگری بود. نه، این همون آدمه، جسمش هم همون جسمه. لازم نیست پس ما برای اینکه این آدم این جسم همون جسم باشد، لازم نیست که عناصر این جسم هیچ وقت جایگزین بگی نشود. نه، بشود، ولی الگوی جسم عوض نمیشه. لذا شما نگاه کنید هر آدمی در تمام سالهای زندگیش اثر انگشتش عوض، اثر انگشت همون تابعی است از الگوی جسمی یک آدم، اون دی ان ای و ژن های مستقر بر اون. حالا دی ان ای و ژن رو علم امروز داره میگه، شاید فردا به چیز دقیق تری برسه. من نمیخوام بگم همین مسئله است، ما میخوام بگم امروز با این تطبیقش دادن. این الگو، الگویی است که بر اساس اون جسم قابل بازسازیه، قابل بازسازیه، که در همین الان در مطالعات علمی دارن تلاش میکنن با سلولهای بنیادین اعضای جسم مثلا یک کسی رو بتونن چکار کنن؟ بازسازی کنن. حالا ممکنه بتونن، ممکنه نتونن، کاری ندارم، اما اساس این دانش که چطور باید بازسازی کنیم، دست طرف رو بازسازی کنیم، دستش قطع شده، بتونیم یک سلول بنیادین رو مثلا پرورش بدیم در یک محیطی که دست رو برای او بازسازی کنیم، پیوند بزنیم، چه کار کنیم مثلا بتونیم کلیه طرف رو بازسازی کنیم، چه کار کنیم بتونیم مثلا، اینا داره مطالعه میشه. بازسازی یک جسم تابع الگوهای بنیادین اون جسمه، نه تابع عناصر اون جسم. برای همین در قیامت هیچ مشکلی وجود نداره که بگیم تداخل و چی، نه، هر کسی اون آثاری از وجودش که در واقع الگوی جسمیش رو اون مستقره، اون فعال میشه و از خاک اطرافش جسم اون آدم بازسازی میشه و وقتی این آدم روح بهش ملحق میشه، بلند میشه، این همون آدمه، این همون آدمه. حالا این همون آدمه یعنی که در دنیا همیشه قیافش یه جور بود از بچگی تا بزرگی؟ نه، تغییر قیافه هم داشت، ای بسا تو قیامت هم تغییر قیافه داشته باشه، ولی این همون آدمه، الگو عوض نشد. اینجاست که خیلی از دانشمندان به دقت قرآن اینجا که رسیدن واقعا انگشت تعجب به دهان گرفتن که چرا قرآن وقتی مواجه شده با شبهه‌ای که خدا چطور میخواد استخونها رو زنده کنه، گفته بلا قادرین علا انسوی بنانهو، گفته ما سرانگشتان شما رو برمیگردونیم. این که سرانگشتان شما رو برمیگردونیم کنایه از این است که با همون کلید، با همون الگو که تو دنیا بودی، با همون تو رو تو بازسازی میکنیم. حالا در بازسازی جدید یک سری ویژگی هایی که به تناسب آخرت باشه به تو داده خواهد شد، به انسان داده خواهد شد، باشه اون سر جای خودش، ولی این انسان همون انسانه. این که بعضی ها خواستن این همانی انسان را فقط به روحش وصل کنن، بگن روح ماست که میشه این همان و الا جسم یک مرکبی بیش، بگید نیست. این تفکر به نظر حقیر اشتباهه. این همانی انسان فقط به روحش نیست، به ترکیب جسم و روح اوست. هر انسانی ویژگی های جسمی و روحیش در کنار هم اون انسان را در واقع تعریف میکنه و ماهیت اون انسان را مشخص میکنه. نمیتونیم بگیم فقط روح انسان هاست. حالا جالب هم هستش که در بعضی از کتب کلامی استدلال کردن، میگن که مثلا وقتی که یک کسی از دنیا رفت، میگن جسم او، جسم او، جسم من. شما هم الان صحبت میکنی میگی جسم من، یعنی این منه غیر از جسمه. من تعجب میکنم این استدلال رو که میخواستن بکنن، یکم دیگه بیشتر فکر میکردن، میگن ما روح منم میگیم. حالا اگه گفتیم روح من یعنی من شد جسم، چه استدلالیه؟ انسان ترکیب جسم و روحه با هم، و اونی که قرآن تأکید داره در معاد بازگشت جسم و ملحق شدن روح به جسمه. سوره طارق و بسیاری از سوره های قرآن از جمله همین سوره واقعه بر این مسئله تأکید میکنن. و این چیزیست که هم با واقعیت همراهه، هم درک ما را از معاد بالا میبره. یعنی که دیگه ما راجع معاد قرار نیست بشینیم خیال پردازی کنیم. زمین همین زمین تبدیل میشه، آسمان همین آسمان تبدیل میشه، انسان همین انسانه به تناسب آخرت مبعوث میشه و باید در دور جدید این عالم پاسخگوی اعمال، اخلاق، رفتار، گفتار، کردار خودش باشه. پاداش اگر هست جسمانی و روحانی است، نمیدونم عذاب اگر هست جسمانی و روحانی است، و هیچ کدومو لازم نیست از همدیگه تفکیک بکنیم. بله، روح بدون جسم، جسم بدون روح، هیچ کدوم انسان کاملی نیستن. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایها الضالون المکذبون. سپس شما ای گمراهان مکذب، گمراهان مکذب، این مکذبش مال کجاست؟ مال اونجایی که میگفت اعزا، بگید متنا و کننا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، مسخره میکرد معاد را، این مکذبشه. گمراهیش کجاست؟ یسرون کانوا یسرون علی الحنث العظیم. گمراهان مکذب یعنی ای پیمان شکنانی که منکر معاد بودید، تطبیق بدید میشه این. ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم. شماها قطعا، لام لام تأکیده، قطعا آکل، آکل اسم فاعل از اکل، خورنده، آکلون خورندگان، شما قطعا خورندگان هستید از شجری، از درختی، از زقوم. زقوم میوه جهنمیه که آتشین و زهرالوده، اونطور که در احادیث گفتن. زقوم تلخه، یعنی میوه درخت بیابانی که تلخه. لآکلون من شجر من زقوم. ببینید اینجا اول آکلونه، بعدن چی؟ شاربون. آکلون شاربون، در حالی که تو بهشت اول چی بود؟ شرب بود، بعد اکل بود. لآکلون من شجر من زقوم فمالئون من هلبطون. شما طوری گرسنه خواهید بود که از همین درختی که میوه زقوم، تلخ زقوم را دارد، طوری میخورید که مالئون، مالئ هم اسم فاعل از ملی، ملعه به معنی پر کردن، مالئ یعنی پر کننده، آکل مالئ یعنی خورنده پر کننده شکم. لآکلون من شجر من زقوم فمالئون، پر کننده هستید منها، از اون زقوم، البطون، شکمها را. یه ویژگی دیگر غذا خوردن جهنمی چیه؟ شکم را پر کردنه. لآکلون من شجر من زقوم فمالئون من هلبطون فشاربون علیه من الحمیم. بعد که زقوم رو خوردید، شکمتون پر از زقوم شد، طوری تشنه می شوید که میاید روی اون زقوم حمیم می نوشید. حمیم چیه؟ آب داغ تو جهنمه، اون آب جوشانه که حالا بعضی گفتن غسلین هم تو قرآن اومده، یعنی که آبی که تعفن هم توش هست. فشاربون علیه من الحمیم، روی اون زقوم پر شده حمیم، شاربون هم از شارب، شارب اسم فاعل از شربه، نوشندگان هستید بر روی اون زقوم پر شده در شکم، حمیم را، آب داغ جهنم را. چقدر آب می نوشید؟ آب داغ می نوشید. فشاربون شرب الهیم، اینقدر بدانید که آب داغ جهنم را خواهید نوشید، مانند نوشیدن هیم. هیم چیه؟ شترانی که مدتها در صحرا دویدند، تشنه شدند ولی آبی برای نوشیدن نداشتن. وقتی که به آب میرسن، این شتران میان دهان خودشون رو روی آب میذارن، شروع میکنن به مکیدن آب، بلعیدن آب، آب رو با سرعت و حجم بالا میبلعن از شدت تشنگی. طوریه که اگر ساربان این شتر را با زدن یا بالاخره کشیدن از آب جدا نکند، اونقدر آب می نوشه که معده‌اش می ترکه. یعنی اصلا دیگه اون وقتیه، شرب الهیم اون وقتیه که دیگه کنترل نوشیدن را نداری از شدت تشنگی. خدایا به تو پناه می بریم. فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم، می نوشید بر روی زقوم پر شده در شکم از آب داغ جهنم و طوری می نوشید آن را که مانند نوشیدن شتر تشنه به آب رسیده که از اون سیراب نمی شود. بعد می فرماید هادا، تازه این که ما گفتیم که زقوم می خورید شکمتون رو پر می کنید روش حمیم می نوشید مثل شتر تشنه می نوشید، هادا این نزلهم یوم الدین. نزل چیه؟ نزل در زبان عربی به پذیرایی اول میگن، یعنی مهمان رو که دعوت میکنی به خانه، قبل از این که اون پذیرایی اصلی رو از مهمان داشته باشی یه پذیرایی چی داری؟ اولیه داری. پذیرایی اولیه با یه چایی، شربتی، مثلا یه شیرینی، چیزی مهمان دهنش رو مثلا شیرین میکنه، کامشتر میشه، تا بعدن با یه فاصله ای شما پذیرای اصلی رو انجام بدید. به اون پذیرای اول میگن چی؟ نزول. خدا میگه هازا، یعنی این دوتا محوری که گفتیم، نزول هم یوم الدین، این پذیرای اول از مکذبان گمراه هست در روز جزا. هازا نزول هم یوم الدین. پس معلوم میشه مرفه بی درد بودن همچینم چیز خوبی. بعضی ها یه وقتایی ممکنه تو این دنیا نگاه کنن به یه عده‌ای که آه خوش به حالش، هر چی میخواد داره، هیچ غمی هم نداره، دنیا رو اگر آب ببره او را چی میبره؟ خواب میبره، او به کیفشه، به تفریحشه، به لذاتشه، کاری به کاری هیچی نداره. یه وقتی یه نفر ممکنه بگه خوش به حالش، نه نگید، واقعا حیفه، خوش به حالش نداره. مترفی که پیمان شکن باشد، یعنی مکذبی که زال باشد، این مکذب زال، این مترف پیمان شکن، عاقبتش اینه، این پذیرای اولشونه در روز جزا. چرا دیگه؟ عمل رو گفت اول دیگه، حالا عمل که محور رو گفت دیگه، باز نکرد، چون همون محور حل بشه، کسی بپذیره که باید از این فضا فاصله بگیره، دیگه راه بازه، راه مشخصه. اصل اینه که انسان بپذیره تو این دنیا نیومده برای خوشگذرونی و بی تفاوت بودن، اینو انسان بفهمه. بله بله، در قرآن کریم تو اصحاب و شمال یا جهنمیان طبقه بندی به معنی یک و دو نداریم، فقط توی اصحاب بهشتیان یک و دو داریم. البته تو همون یک و دوش باز چی داره؟ مرتبه بندی داره، رتبه بندی داره، ولی کلیت بهشت دوتاست، اما جهنم یکیه. نه، این سوره با اینا پرداخته، نمیخواد بگه فقط مرفه بی درد میره تو جهنم، که این سوره به اینا کار داره، سوره های دیگه هم از جنبه های دیگه نگاه کرده به مقوله جهنم، اما همه جهنمی ها لزوماً مترف نیستن، ممکن از دلیل دیگری تو جهنم باشن. معاد را تو اصول دین رو معاد تأکید کرده، کاری با توحید و نبوت اینجا نه. پیمان شکنی رفتاره، یعنی تو رفتارشون پیمان شکنی کردن، پیمان بندگی را شکستن. نمیگم لزوماً در تئوری، در فکر، پیمان بندگی رفتاره. کانو یسرون علی الحنث العظیم، پیمان شکنی تو رفتاره، فرق میکنه با تکذیب که تو فکره، تکذیب تو اندیشه است، پیمان شکنی تو رفتار. بله، هر کدوم مراتب داره، اما در بهشت غیر از اون مراتبی که کلن وجود داره، یه دو طبقه کلی وجود داره، که یه طبقه مال مقربانه. ببین چندین سوره که من میشناسم دارم عرض میکنم، سوره انسان، سوره متففین، سوره رحمان، سوره واقعه، این سورهایی که الان حضور ذهن دارم تصریح دارن به این که دو تا بهشت داریم، یکی مال مقربین، عباد الله، سابقون. سوره متففین چی میگه؟ اونجا مقربون میگه، میگه که فی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، اونجا مقربونه. خب مقربون، عباد الله و سابقون، اینا اسامیه، و همینطور لمن خاف مقام ربه که گفتیم، این میشه در واقع مال بهشت اول. بهشت دوم مال ابراره، مال بندگان نیکه. بله، خب جهنم در روز جزاست دیگه، میخواد بگه این جزای عملشونه دیگه، باشه دیگه، اون که منکر اون نیست، این اونو انکار نمی کنه، این سر جاشه، اونم سر جاشه. میخواد اینجا اشاره کنه به این که اگر او دارد خدای همچین چیزی از خدا شنیدید که آقا من اینطوری از اینا پذیرایی میکنم، فکر نکنید خدا، نعوذ بالله، خدا میزبان بدیه، میزبان نمیدونم، خدا به خاطر جزاشون داره این کارو باشون، جزای عمل خودشونه که داره بهشون برمیگردونه. خب نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ما شما را خلق کردیم پس چرا تصدیق نمی کنید؟ خب الان تصدیق نمی کنید و به کیا داره میگه؟ به اونایی که چی بودن؟ ثم انکم ایها الضالون المکذبون. مکذبون مکذب چی بودن؟ اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون و آبان الاولون. مکذب معاد بودن. پس تکذیب معاد ریشه اصلی، به عنوان ریشه اصلی پیمان شکنی و ریشه اصلی به هر حال مترف بودن پیمان مترف پیمان شکن بودن شناسایی شده، لذا خدا این ظالون مکذبون را مخاطب قرار میده که فلولا تصدقون، چرا تصدیق نکردید، چرا تصدیق نمی کنید؟ یعنی میخواد اینجا استدلال کنه. سوره از اینجا به بعد در فضای استدلالی با اینا صحبت میکنه که با این استدلال ها اینا رو متقاعد کنه که انکار معاد که شما میگید اعظام متنا و کننا ترابن و عظامن اینا لمبعوثون و آبان الاولون، این اساسی نداره. اگر به استدلال های الهی دقت بکنند از انکار معاد چی میشن؟ منصرف میشن، نجات پیدا میکنن. و اگر کسی از انکار معاد، از تکذیب معاد نجات پیدا کرد، دیگه اصرار بر پیمان شکنی نمی کنه. حالا اگر مرفه هم هست، مرفه بی درد دیگه نمیشه. مرفه این میشه که به پیمان الهی پایمنده، یعنی از نظر وضع مالی وضعش خوبه، این که اشکال نداره، اما به وظیفه بندگی خودش در قبال خدا عمل میکنه دیگه، این آدم مسیر درست رو میره. خب نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ما خلقتون کردیم پس چرا تصدیق نمی کنید؟ ببینید تو همین قسمت، تو خود نحنو خلقناکم، خدا میخواد بگه این یه استدلاله. خود همین نحنو خلقناکم توقع میره که کسی میداند ما او را خلق کردیم، دیگه استبعاد نکند که چگونه میخواهیم دوباره او را برگردانیم. بابا من خلقت کردم بنده خدا، تو هیچی نبودی، من تو را به وجود آوردم، اون وقت الان تو فکر میکنی که چطور میخوام من تو را دوباره برگردانم، دوباره زندت کنم؟ که برمیگردی میگی چطور میخواد ما را زنده کنه، چطور مثلا قراره که اعظام متنا و کننا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون و آبان الاولون. بعد این استدلال نحن خلقناکم رو باز میکنه، میگه آقا گفتم نحن خلقناکم، گوش بدید. افرعیتم ما تمنون، تمنون از منیه، به معنی همون به هر حال القاء نطفه در رحم مادر که فرزند به دنیا میاد. امناء یعنی این. آیا توجه کردید به اون چه امناء میکنید، به اون نطفه‌ای که در رحم همسرانتون قرار میدهید توجه کرده اید؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. خب شما فقط این قسمت کار رو انجام میدید که یک نطفه ای را در رحم همسرتون قرار میدهید، آیا شما اون را خلق میکنید میشه یه آدم؟ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یا ما هستیم که داریم اون را خلق میکنیم؟ این یه سؤاله که هر وجدان بیداری به سادگی میتونه راجبش جواب بده. آیا شما خلق میکنید؟ پدری پیدا میشه بگه من خلق میکنم توی شکم همسرم این فرزند را؟ زنی پیدا میشه بگه من دارم به وجود میآورم این را؟ میدونه که این واسطه ای بیش نیست، یه نطفه ای را خدا در صلب کسی قرار داده، او هم در رحم کسی قرار داده، خداوند اون نطفه را در رحم او رشد داده، پرورش داده، یک انسان خلق کرده، متولد کرده. یکی از معجزات بزرگ هستی که مرتب بغل گوش ما اتفاق میفته و ازش غافلیم. چی شد یه انسان به دنیا اومد؟ این نبود.
یه وقتایی فکر کنید به این مسئله، تو خونه نشستید بچه ای نوه ای چیزی جلو پاتون را میره، یه وقتایی نگاش کنید فکر کنید آخه این چیه، این کیه، این چی شد به وجود آمد، کی به وجود آورد اونو؟ اینقدر ظریف، اینقدر کامل، اینقدر جالب، اینقدر دقیق یه سلول را تکثیر میکنه، از این یک سلول استخوان درست میکنه، انواع استخوان ها، انواع مفصل ها، جهاز ماهیچه ای درست میکنه، انواع ماهیچه ها، جهاز گردش خون از قلب و رگ ها درست میکنه، چندین نمیدونم کیلومتر میگن تو بدن هر آدم رگ و مویرگ، و جهاز عصبی درست میکنه، رگ های عصبی از مغز و سیستم نخاع و رگ های عصبی، و بعد گوارش درست میکنه، چشم و زبان و نمیدونم دهان و بینی و صورت و سر و مو و گردن و دست و پا و انگشت و همه چیز دقیق. این فقط جسمشه، حالا نفق تو فیه من روحی که الله اکبر، او میشه انسان، سمیعا بصیرا میشنوه میبینه، ذره ذره جلو چشمه، حالا 9 ماهشو در رحم مادر ما نمیبینیم، اما وقتی به دنیا میاد یه بچه اینقدریه، اینقدر به دنیا میاد، چشم داره، گوش داره، سر داره، همه چی کامل. بعد کم 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 از مادر شیر میخوره، رشد میکنه، کم کم 4 دست و پا را میره، میخزه، را میره، وای میسته، بعد کم کم کلمه میگه، شیرینکاری داره، جمله میگه، همینجوری همینجوری میمیشه. ما بگو، بشنو، بفهم، استدلال کن، رد کن، انا رجلون، انا امرأتون، فلان و سرصدا و تا بعد دو مرتبه. آخه کی کارو کرده؟ به این فکر کن، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ بعد خدا میگه نحن قدرنا بینکم الموت، همین مایی که شما را خلق کردیم، بین شما مرگ را مقدر کردیم. و ما نحن به مسبوقین، یعنی کسی نمیتواند از ما چه بگیرد؟ مسبوق نمیشم، یعنی کسی از من سبقت، برای اینکه جلوی مرگ گرفته بشود یه راه وجود داره، چون من خالق طوری خلق کردم که مرگم توش بهش ملحقه، من خالق طوری خلق کردم که این میمیره. خب شما اگر نمیخواید مرگی باشد یه راه داره، از من خالق سبقت بگیرید تا جلوی اراده مرا بگیرید، مانع از این بشید که من مخلوق خودم را بمیرانم. و به دنیا نیامده از مادر کسی که بخواد از خالقش سبقت بگیره. آخه از خالق که نمیشه سبقت گرفت، که وجود من به اوست، یه لحظه اراده کنه من دیگه نیستم اصلا، چه سبقتی از او؟ و ما نحن به مسبوقین علا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون، یعنی کسی نمیتواند از ما سبقت بگیرد و جلوی این را بگیرد که ما شما را ورداریم، به جای شما کسان دیگر را بگذاریم، با مرگ شما را ببریم، به جای شما تبدیل کنیم کسان دیگری را بگذاریم، و بعد شما را که بردیم ننشئکم، شما را به وجود آوریم، فی ما لا تعلمون، در اون نشئه‌ای، در اون عالمی که نسبت به اون عالم علم ندارید. یعنی چی؟ میخواد بگه ببین من خلق کردم، من تصمیمم اینه، یک میمیرانم تو را، شماها را از این دنیا میبرم و به جای شما دیگران را میگذارم، این میشه نبدل امثالکم، افرادی شبیه شما را به جای شما میذارم. 100 سال پیش از این کسانی در این شهر زندگی میکردن غیر از ما، ولی شبیه ما، الان ما به جای اونا زندگی میکنیم، 100 سال بعد از این هم باز ماها هیچ کدوم اینجا دیگه نیستیم، کسان دیگری دارن به جای ما زندگی میکنن. این چرخه ادامه داره، این روند ادامه داره. خدا میگه من این کارو میکنم، بعد اینایی که میبرم چیکار میکنم؟ ننشئکم، از انشاء، انشاء یعنی به وجود آوردن، ننشئکم فی ما لا تعلمون، شما را به وجود می آوریم، از این دنیا می بریم، در دنیای دیگری چشم به جهان می گشایید. اصطلاحاً اونجا میگن تولدش مبارک. چشم به جهان می گشایید در عالمی که خبر از اون عالم نداری الان، مثل اون جنینی که در شکم مادر بود، یه روزی به دنیا آمد، چشم در دنیایی گشود که خبر از اون دنیا نداشت. اون زمانی که جنین به دنیا میاد در رحم مادرش معجزه ختم برپاست، چون اونجا چی شده؟ از اونجا مرده. این در از عالم رحم مرد، در عالم دیگری متولد شد. یه روزی از این عالم میمیرد، در عالم دیگر چه میشود؟ متولد میشود. خدا میگه کسی نمیتونه از ما جلو بزنه و جلوی این فرایند را بگیره. آقا من دارم این کار رو مدیریت میکنم، شما ادعا میکنی؟ از بعد به کار که خالقیت کار منه، تا بعد مرگ کار منه، بعد شما راجع به بعدش حرف میزنی؟ نه خالق تویی، نه مرگ دست توه. بعد اون وقت اظهار نظر میکنی که بعدش قراره چی بشه؟ چقدر اعتماد به نفست بالاه. برای همین تو آخر این سوره میگه که از انسان تعجب میکنه که بذاره بلنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. اینقدر دیگه اعتماد به نفسش بالا رفته، برای ما داره مثل میزنه، میگه خدایا تو میگی من زنده، اینو میخوای زندگی کنی؟ اینو میخوای زنده کنی؟ آره اینو میخوام زنده کنم. چش سفید، اینو میخوام زنده کنم. تو چی میگی آخر راجع به چی صحبت؟ تو کجا وایسادی حرف میزنی؟ کی هستی؟ بعد خدا میگه ولقد علمتم النشأة الاولى. ببین اینجا که گفت ننشأکم فیما، بگید میگه اگر اون عالم را نمیدانید، این عالم را که دانستید، نشأه اولا را که دیدید که طرف نبود، تو این دنیا نبود، من چیکارش کردم اینجا؟ بگید به وجودش آوردم. نبود، من به وجودش آوردم اینجا، از یک نطفه، از یک سلول. اینو که دیدی. بعد چی شده که راجع به اون مالا تعلمون انکار میکنی؟ ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. چرا متذکر نمیشی؟ چرا از قفلت بیرون نمیای آدم؟ از قفلت بیا بیرون. فلولا تذكرون، این استدلال اول، استدلال خالقیت. وقتی خالق اوست، مرگ در مدیریت اوست، پس راجب نشأه اخرى، راجب نشأه بعدی او میتواند اظهار نظر بکند. و ما که از نشأه اول خبر داریم، اگر اهل تذکر باشیم، انکار نشأه اخرى بگی نمی کنیم، مگر کسی خودشو به گیجی بزنه که مسئله مجزاییه. خیلی خوب، حالا استدلال اول رو رفتیم، انشاءالله استدلال های بعدی رو هم در جلسه بعدی سپری خواهیم کرد. بفرمایید. حالا ببینید، این که مسئله شهروند درجه دو و درجه یک و این حرفا راجع به قرآن یک مسئله مفصله. من تئوری خودم رو به شکل خیلی کوتاه میگم، شالا یه زمانی عمری بود، فرصتی بود، مفصلتر به این سوال میپردازیم. من فکر میکنم خانوم ها به خاطر اتفاقی که در طول تاریخ راجع بهشون افتاده، به هر حال ظلمی در حقشون تو مقاطعی از تاریخ اتفاق افتاده، یک نگاهی پیدا کرده اند به بعضی مباحث که این نگاه یه زاویه دیدیه که این زاویه دید بیشتر ازش درجه دو بودن در میاد تا از حرف قرآن. وقتی قرآن از تمنون صحبت میکنه، خیلی طبیعی در جریان تولد فقط مرد که دخیل نیست. مرد چه قسمتی از جریان تولده؟ شروعش. بعد دیگه بارها تو قرآن، مثلا فرض کنید در سوره مبارک احقاف، در سوره مبارک انسان، در خیلی از سوره ها اصلا خدا مرد رو اشاره نکرده، فقط به اون جریان تکامل و تطور بچه در رحم پرداخته. یا مثلا در سوره مبارک احقاف ببینید چقدر جالبه، من اشاره فقط دارم میکنم، چقدر جالبه، میفرماید که وصید الانسان به والدیه احسانن حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. یعنی اصلا میگه من به والدین توصیه کردم، بعد استدلال میکنه چرا توصیه کردم؟ به خاطر مادر. ما فراوان تو قرآن حرفایی داریم که با این فرمایش این خواهرمون در تضاد و تنافیه و بلکه برعکسه. یعنی خیلی جاها قرآن اگر بخوایم یک و دو کنیم ما مردا باید اعتراض بکنیم که چرا اینقدر هوای خانوما رو داری، یه جاهای اینطوریه. ولیکن یه سایه ای افتاده، این سایه فرهنگی، یعنی یک ضعف باور به خودی، یک تضعیف در واقع قشری و جنسی صورت گرفته که یه چنین دیدی داده به ما. من علتش رو گفتم، نگفتم حرفتون اشتباهه. من میگم ببینید، یه بار هست میگیم قرآن باعث این نگاهه، من میگم این نگاه از بیرون رو قرآن. قرآن اینطوری که میگید نیست. در قرآن شهروند درجه یک و دو نشدن مرد و زن، اما تفاوت دارن مرد و زن تو همه چیز. تفاوت جنسی، تفاوت جنسی باعث میشه که تفاوت تربیتی، تفاوت فرهنگی، تفاوت وظیفه‌ای، تفاوت رسالتی، تفاوت مأموریتی، تمام اینا درست، هر دو انسانند ولی یکی مرد است یکی زن. هر کدام تعریفی داره، حدودی داره، حقوقی داره، رسالتی داره، مأموریتی داره، سبک تربیتی داره. دقت کردید؟ الان یک اشاره کوتاه فقط چون ایشون گفت من میگم و میریم. این بحث رو اگر کسی بخواد من سر این بحث پایم یه وقتی بشینیم چند ساعت، چون تو قرآن تو این موضوع حساس بودم و مطالعه کردم، بحث کنیم. اما فقط یه اشاره کوچیک میدم، چرا اون جاهایی که قرآن کریم مشخصا تماما شش دنگ اومده پای احقاق حقوق زنان، عمده سوره های نساء، طلاق، خیلی از سوره هایی که به مباحث زنان پرداخته، عمدش حراست از زنان، حفاظت حقوق، شخصیت و خلاصه آزادی و امنیت زنانه، چرا اونجا هیچ کی نمیگه قرآن طرفدار زنان هست یا نیست؟ مثلا مسئله ای نیست. اما یه جای اون ورش اگر مثلا یه چیزی رو، یه حقی رو، یه مطلبی رو، یه نکته ای رو برای مردان مطرح کرد، زود بلندگوها کار میکنه. این بلندگوها جهت دار است، یعنی تلاشی وجود داره که اثبات کنه دین به زن بها نداده. این تلاش خلاف واقع، کذب، برعکس، دین به زن بها داده، در حفظ امنیت و آرامش زن سنگ تمام گذاشته و تمام این سوالات هم جواب داره. یه اشاره کوتاه، اگر یه پدر و مادر سالم با عقل سالم رو در نظر بگیرید، یه دختر دارن یه پسر، خب در تربیت اخلاقی دختر و پسر تفاوت وجود داره یا نه؟ اصلا صرف نظر از دین، آیا به لحاظ انسانی در حفظ حیا برای دختر پدر و مادر کوشش میکنن یا نه؟ حیا، عفت، که آقا تو یک دری هستی، یک گوهری هستی که نباید اجازه بدی مثلا دست آلوده به تو برسه، درسته یا نه؟ این تلاش رو پدران و مادران برای حفظ امنیت دخترانشون دارن یا ندارن؟ آیا این نگرانی و این نوع نگاه درباره پسر به همین اندازه صدق میکنه یا نمیکنه؟ میکنه؟ نمیکنه. یعنی اصلا مدل پسر تو تربیت جنسی و اخلاقی با مدل دختر فرق داره. حالا فرض کنید خدا تو قرآن که کتاب تربیتیه بیاد همسران زنان بهشتی را توصیف کنه، فقط همینو، بیاد سربسته نگه، یعنی بیاد باز کنه. حالا برای پسرها رو باز کرده، برای آقایون گفته آره مثلا خانوماتون این جوریان، یه توصیفی از خانوماشون داده، برای خانومات دربسته سربسته رد شده، گفته آقا لهم ازواج مطهره، مرد و زن همه تو بهشت از نعمت همسر برخوردارن در عالی ترین شکل ممکن. اما بخواد بیاد این رو برای خانوم باز بکنه، این خلافه فلسفه تربیت خانومه، خلاف فلسفه عفت خانومه. در یه سوره‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها جزء شأن نزول اون سوره است، خدا تو اون سوره اسم حوری نمیاره. عالی ترین توصیفات بهشت در سوره انسانه و توش از همسر حرف نمیزنه خدا، چون یکیش حضرت زهرا اونجا هست. اونقدر که ملاحظه تربیت تو قرآن وجود داره در توصیف بهشت و جهنم، که بعد اون وقت حالا خانوم ها بیان بگن خب چرا مثلا برای آقایون گفته، برای ما رو نه بابا، برای شما رو نگفته، گفته نیست، برای شما رو سر بسته گفته. خوشحال باش باز نکرده، چون الان همون آیاتو من بخوام اینجا بخونم، اصلا این خلاف اون عفت، خلاف اون حیا، خلاف امنیت اخلاقی این خانومه. به این خانم سربسته میگه، میگه آقا همه تو بهشت ازواج مطهره دارن، هیچ کس مستثنا نیست. یه اصل دیگر هم یادتون باشه، تو قرآن کریم خطابها یا ضمیرهایی که مذکره، اکثر این خطابها و ضمیرها مذکره به خاطر قاعده غلبه. تو عربی قاعده ای داریم، وقتی میخواد جمع ببنده مرد و زن را، اگر مرد هست و زنم هست، ضمیر چی به کار میبره؟ مرد. اگر پسر هست و دختر هم هست، ضمیر پسر به کار میبره. این قاعده غلبه است. توی زبانهایی مثل زبان فارسی مذکر مؤنث نداریم. وقتی میگه شما، شما تو فارسی مرد و زن نداره، اما تو عربی یه کم داریم، یه کنه. اگه همه خانوم باشن میگه کنه، اگه همه آقا باشن عرب میگه چی؟ کم. اگه یه عده خانوم باشن یه عده آقا باشن، باز عرب میگه چی؟ کم. تمام الذین ها، کم ها، هم ها، اکثرشون اینطوریه. نه اینکه شما نتیجه بگیری بله اینا مال مردانه، همه مال مردانه، کل مخاطب قرآن مردانه، این چه حرفیه؟ قرآنی که سراسر خیلی جاها هم قرآن تأکیدن مذکر مؤنث رو تفکیک میکنه. حالا بحث اینجا زیاده، انشاءالله در فرصت‌های آتی به این موضوع میپردازیم.